الإسلام دين الحق دين الحب والأمان. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
دين الإسلام دين الحق.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.
برنامه 19.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به تقابل الملکت و عدمها کالبصر و العما فالبصر ملکت و العما عدمها. کلام بر سر این بود که گفتیم یکی از مباحث جدی در بحث الفاظ بعد از بحث دلالت مبحث تقسیم الفاظ است. لفظ به اعتبارات مختلف تقسیم می شود. هنگام که لفظ رو با معنای او می سنجیم، به مختص، حقیقت و مجاز، مشترک، مرتجل و منقول تقسیم می شود. و در تقسیم دوم، هنگامی که لفظی را با لفظ یا الفاظ دیگری مقایسه می کنیم، لفظ به مترادف و متباین تقسیم می شود. لفظ متباین یا مثلان هستند یا متخالفان و یا متقابلان. اگر دو لفظ متباین مثلان باشند یا متجانسان هستند یا متشابهان هستند یا متساویان و یا خیر متماثلان هستند. و اگر رابطه بین دو لفظ رابطه تقابل باشد، تقابل به چهار قسم زیر مجموعه ای تقسیم می شود. یک، تقابل نقیضان. دو، تقابل ملکه و عدم. سه، تقابل ضدین. چهار، تقابل متضایفین. درباره تقابل نقیضان در جلسه گذشته صحبت کردیم و دانستیم که نقیضان امر وجودی جن و عدمی جن. نقیضان یکی وجودی است و دیگری عدمی، منتها عدم لذالک الوجودی، عدم همان امر وجودی. حکم نقیضان هم این بود که لا یجتمعان ولا یرتفعان، نه با هم اجتماع می کنند دو نقیض و نه هر دو با هم رفع می شوند. به عبارت آخر، محال است اجتماع و ارتفاع نقیضان. اما دومین قسم از اقسام تقابل عبارت است از تقابل ملکه و عدم ملکه. در این نوع از تقابل بایستی بدانیم که ملکه و عدم تعریفشون این هست که ملکه امر وجودی بود، اون امر وجودی است و تا اینجای تعریف با نقیضان مشترک هستند، منتها در ادامه تعریف تقابل ملکه و عدم از تقابل نقیضان جدا می شود. چه اینکه در تقابل ملکه و عدم شرط شده است، عدم ملکه نبود ملکه است در جایی که شأنیت اتصاف به ملکه محقق باشد، مثل بصر و عما در مورد انسان یا در مورد حیوان. بصر وجود بود و هستی بینایی است و عما نبود بطلان و نیستی بینایی است، منتها در انسانی که صلاحیت پذیرش و اتصاف به ملکه یعنی به بینایی را دارد. پس بنابراین ملکه و عدم امر وجودی و عدمی، منتها در موضوعی که صلاحیت دارد اتصاف به ملکه پیدا کند. با این حساب ما نمی توانیم نسبت به جدار عدم ملکه بصر یعنی عما رو به کار ببریم، یعنی بگوییم که حاضر جدار و عما، این دیوار نابیناست. چرا؟ چون عما عدم بصر یا عدم ملکه بینایی است و جدار اساساً شأنیت اتصاف به بینایی را ندارد. ملکه و عدم مثل علم و جهل، منتها نسبت به موضوعی که صلاحیت اتصاف به علم و جهل را دارد. جهل نبود علم است در جایی که صلاحیت اتصاف به علم باشد. مثلا ما نمی توانیم به این قلم بگوییم قلم جاهل، چه اینکه قلم صلاحیت برای پذیرش ملکه را ندارد. پس بنابراین نمی توانیم به او بگوییم جاهل. قلمی که نمی تواند عالم باشد، طبعا نمی توان به او اتصاف جهل را نیز داد. این تعریف تقابل ملکه و عدم. اما حکم این دو چیست؟ حکم ملکه و عدم هم این است که اولا ملکه و عدم در موضوع واحد و زمان واحد و جهت واحده قابل اجتماع نیستند، یعنی ما نمی توانیم فرد واحدی را نسبت به یک ملکه واحدی خطاب کنیم به بود و نبود آن ملکه، یعنی بگیم حاضل انسان بصیرون و اما این انسان هم بیناست هم کور به جهت واحد. بله، می تواند چشمی از او بینا باشد و چشمی از او کور باشد، اما یک چشم یعنی موضوع واحد نمی تواند هم ملکه و هم عدم ملکه را بپذیرد در زمان واحد از جهت واحد. اما حکم دویم برای تقابل ملکه و عدم این است که هر دو قابل ارتفاع هستند، البته نسبت به موضوعی که شأنیت اتصاف به ملکه را ندارد. یعنی ما می توانیم نسبت به سنگ و حجر که شأنیت اتصاف به علم را ندارد، به سراغ کنیم سنگ را در حالی که نه علم در او محقق است و نه جهل، نه بصر در او محقق است نه عما. سنگ حیث اینکه صلاحیت اتصاف به بشر را ندارد، می توانیم نسبت به او ببینیم که نه اما در او محقق است و نه بشر. ملاحظه می فرمایید که این حکم دوم، یعنی جواز ارتفاع ملکه و عدم از موضوعی که صلاحیت اتصاف به ملکه را ندارد، قدری به ملاحظه دقیق قابل نکته پردازی است، ولیکن نکته پردازی پیرامون آن از سطح این کتاب بیرون است. انشاءالله در دوره های عالی منطق دانشپژوهان این مطلب را پیگیری خواهند فرمود. این تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه است. حالا این مقدار رو تطبیق بدهیم، یک یک این انواع تقابل رو بررسی کنیم. ب. تقابل الملکت و عدمها. تقابل ملکه و عدم ملکه، مانند بصر و عما، بینایی و کوری. فالبصر ملکتون، بصر ملکت، و العما عدمها، و نابینایی عدم این ملکه است. ولا یصح ان یجعل العما، صحیح نیست قرار داده بشود کوری، الا فی موضع یصح فیه البصر، مگر در جایی که صحیح است در آنجا بینایی. لان العما، چه این که نابینایی و کوری، لیسه هو عدم البصر مطلقا، نیست نبود بصر مطلقا. مطلقا یعنی اینکه چه شأنیت اتصاف به بینایی باشد، چه شأنیت اتصاف به بینایی نباشد. بل عدم البصر الخاص، بلکه نبود بینایی به صورت ویژه است. حالا اون ویژه چیه؟ و هو عدمه فی من شأنه ان یکون بصیرا، و اون خاص بودن عدم بینایی است، فی من نسبت به کسی که شأنه، شأنیت اون کس عبارت است از اینکه ان یکون بصیرا، اینکه باشد بینا. اذن الملکتو و عدمها، بنابر این ملکه و عدم ملکه، امران وجودی و عدمی، دو امری هستند که وجودی و عدمی هستند. ملکه وجودی، عدم ملکه امر عدمی. حکمشان چیست؟ لا یجتمعان، این دو امر در موضوع واحد، از جهت واحد و در زمان واحد اجتماع نمی کنند. ولیکن حکم دوم، یجوز و ان یرتفعا، جایز است که هر دو با هم مرتفع شوند. در کجا؟ فی موضع لا تصح فیه الملکه، البته در جایی که صحیح نیست در آنجا وجود ملکه. مثلا ما می توانیم در مورد حجر ببینیم که نه اما وجود دارد و نه بصر. چرا؟ زیرا سنگ صلاحیت اتصاف به بینایی را ندارد. خب، تقابل بعدی تقابل ضدین است. تعریف ضدین این است که ضدان امران وجودیان، دو امری هستند که برخلاف دو تقابل قبلی، یعنی نقیضان و ملکه و عدم، هر دو وجودی هستند و این دو در موضع واحد با هم قابل اجتماع نیستند. این تعریف ضدان هست. و البته هر دو هم از صفات هستند، ذات نیستند و برودت. نمی تواند حرارت و برودت که هر دو امر وجودی هستند، هم حرارت امریست از مقوله و سنخه هستی، هم برودت امریست از جنس هستی، هر دو در قلمرو هستی محقق می شوند، اما این دو در موضوع واحد نمی توانند اجتماع کنند. به عبارت آخر اینها به دنبال هم در جایی می آیند، یعنی می تواند مثلا این اتاق ابتدا سرد باشد و در زمان بعد گرم بشود، یا این فلز ابتدا گرم باشد و سپس سرد شود. تعاقب، یعنی به دنبال هم می آیند اما با هم نمی آیند. این تعریف زدان است. البته در برخی از کتاب های منطقی این رو هم قید کردن که زدان نه تنها امران وجودیان لایجتمعان، بلکه بینهما غایت البعد، بین دو امری که با یکدیگر تقابل ضدین دارند نهایت بعد وجود دارد، مثل سیاهی و سفیدی. با این حساب بین سیاهی و خاکستری تضادی برقرار نیست. خب حکم این دو چیز، حکمشان هم این است که این دو اجتماع نمی کنند در موضوع واحد، لا یجتمعان ولکن یرتفعان، ولکن می توانند در موضوع واحدی هر دو محقق نباشند. مثلا ما یک قلمی رو سراغ کنیم که نه سیاه باشد و نه سفید، بلکه سبز باشد. سیاهی و سفیدی که با یکدیگر تقابل ضدان دارند، هر دو امر وجودی هستند، اجتماع در این قلم نمی توانند بکنند، یعنی یک نقطه واحدی از این قلم نمی تواند هم سیاه و هم سفید باشد، بلکه می تواند نه سیاه و نه سفید، بلکه سبز باشد. قید دیگری رو هم برای تعریف زدان ایشان اضافه می کنند، ناظر به تفاوت تقابل زدن با تقابل متضایفان هستند، چه اینکه در متضایفان تعریف این است: متضایفان دو امر متقابلی هستند که هر دو امر وجودی هستند، مثل اب و ابن، پدر بودن و فرزند بودن، هر دو امر وجودی هستند، ولیکن اینها به این نحو هستند که فهم یکی از این متضایفان متوقف است بر فهم دیگری. یعنی کسی که ابوت را می‌خواهد بفهمد، پدر بودن را می‌خواهد بفهمد، ناچار بایستی بنوت و فرزند بودن را نیز ادراک کند، و برای ادراک بنوت و فرزند بودن ناچار بایستی ابوت را تعقل و ادراک کند. پس می‌بینیم که در متضایفان اگرچه هر دو امر وجودی هستند و از جهت واحد هم در موضوع واحدی اجتماع نمی کنند، یعنی نمی تواند فرد واحدی از همان جهت که پدر است فرزند باشد، از همان جهت که علت است معلول باشد، از همان جهت که فوق است تحت باشد، ولیکن فرقی که با تقابل زدان دارند این که در زدان تعقل و ادراک یکی از دو زد متوقف بر دیگری نیست، فهم سیاهی متوقف بر فهم سفیدی نیست، فهم حرارت متوقف بر فهم برودت نیست، اما در متضایفان ادراک یکی از دو متضایف متوقف است بر ادراک متضایف دیگر. یعنی ما نمی توانیم ابوت را درک کنیم مگر با ادراک بنووت، و ما نمی توانیم بنووت را درک کنیم مگر با ادراک ابوت، یعنی دو متضایف توأم ادراک و تعقل می شود، و این میزی است که بین ضدان و متضایفان وجود دارد، اگرچه هر دوی اینها در حکم یعنی عدم جواز اجتماع مشترکند و نیز در جواز ارتفاع مشترکند. یعنی همچنان که می توانیم موضوعاتی را سراغ کنیم که هیچ یک از دو ضد حرارت و برودت، سیاهی و سفیدی در آنها محقق نیست، می توانیم موضوعاتی را هم سراغ کنیم که هیچ یک از دو متضایف در مورد آنها محقق نیست. مثلا واجب الوجود تبارک و تعالی خداوند عز اسمه نه فوق است و نه تحت. چرا؟ چون اینما تولو فثم وجه الله، هر سو که بنگریم خداوند تبارک و تعالی در آنجا محقق است. خب این آنچه که در مورد این دو تقابل قابل ذکر بود. تتمیم مطلب رو در تطبیق به استحضار دانش پژوهان گرامی می رسانم. جیم تقابل الضدین، تقابل دو ضد، کل حرارت و البروده مانند گرما و سرما، و الفضیلت و رزیله و فضیلت و رزیلت، و ضدان هما الوجودیان. تقابل تضاد در جایی است که دو امر وجودی المتعاقبان که به دنبال هم می توانند بیایند، نه با هم، علا موضوع واحد، بر موضوع واحد، اتاقی ابتدا گرم است و آنگاه سرد می شود، ولا یتصور اجتماعهما فی، قابل تصور نیست اجتماع دو ضد فیه، یعنی در موضوع واحد، ولا یتوقف، و البته این رو هم بدونیم متوقف نیست، تعقل یعنی ادراک، ادراک احدهما یکی از دو ضد علا تعقل الاخر، بر فهم دیگری، فهم حرارت متوقف بر فهم برودت نیست. ای بسا کسی حرارت را ادراک کند بدون آن که ادراک کرده باشد برودت را. و کلمت المتعاقبان علا موضوع واحد، می فرمان این کلمه که ما گفتیم دو ضد به دنبال هم می توانند بر موضوع واحد بیایند، یفهم، می فهماند، ان الضدین لابد ان یکونا صفتین، دو ضد بدی ندارد که باشند هر دو صفت، چون صفت است که بر موضوعی وارد می شود، سیاهی و شیرینی است که میهمان جایی می شود، و الا سیاه و سفید، گرم و سرد که میهمان کسی نمی شود. معمولا و به طور طبیعی صفت است که می تواند میهمان چیزی شود، و آنچه که میهمان می شود صفت است، ذات بر ذات میهمان نمی شود. کنار هم قرار می گیرند تخته و دیوار، ولیکن یکی میهمان دیگری نمی شود. فذاتان، پس دو ذات مثل انسان و فرس، لا یسمیان بالضدین، اینها نامیده نمی شوند دو ضد. و به کلمت لا یتوقف تعقل احدهما علی تعقل الاخر، ما گفتیم متوقف نیست فهم یکی از دو ضد بر فهم دیگری، یخرج المتضایفان، خارج می کند دو متضایف را، لأنهما، چه این که دو متضایف امران وجودی هستند، لا یتصور اجتماعهما فی من جهت واحده، تصور نمی شود اجتماع دو متضایف فیه، یعنی در موضوع واحد، من جهت واحده، از جهت واحد، نمی تواند کسی از همان جهت که پدر است فرزند باشد، ولیکن تعقل و احدهما، ولیکن ادراک و فهم یکی از دو متضایف، یتوقف علی تعقل الاخر، متوقف است بر فهم متضایف دیگر، فهم ابوت متوقف است بر فهم بنوت. دال تقابل المتضایفین، اما تقابل المتضایفین مثل الاب والابن، مثل پدر و فرزند، الفوق و تحت، فوق و تحت، متقدم و متأخر، علت و معلول، خالق و مخلوق. و انت اذا لاحظت هذه الامثله، انگامی که شما دقت میکنید در این مثال ها، تجد سه نکته را میابید. سه نکته را: اولا انک اذا تعقلت احد المتقابلین، وقتی که شما ادراک میکنید یکی از دو متقابل را، منها لابد ان تتعقل معه مقابله الاخر، بدی ندارید که ادراک کنید معه، یعنی با یکی از دو متقابل، مقابل دیگرش را، با ابوت و نبوت را. فاذا تعقلت ان هذا ابون، هنگامی که شما ادراک کردید این پدر است یا علت است، لابد ان تتعقل معه ان له ابنا او معلولا، بدی ندارید که تعقل کنید همراه با این اب ابنی هست یا همراه با این علت معلولی هست. ثانیاً ان شیئا واحد، شیء واحد، لا یصح ان یکون موضوعا للمتضارفین من جهت واحده، یک شیء واحد صحیح نیست که موضوع برای دو متضارف باشد، هم ابوت هم بنوت از جهت واحد. بله، من می توانم نسبت به علی فرزند باشد و نسبت به حسین پدر باشم. فلا یصح ان یکون شخص ابن و ابن لشخص واحد، نمی توانند شخصی هم پدر و هم فرزند باشد برای یک فرد. نعم یکون ابن لشخص، می تواند پدر برای علی باشد و ابن لشخص آخر و فرزند برای حسین. ثالثا ان المتقابلین فی بعض هذه الامثله المذکوره، دو متقابل در برخی از این مثال هایی که ذکر شد، اولا یجوز ان یرتفعا، جایز است، یعنی ممکن است که هر دو با هم نباشند. فان واجب الوجود، واجب الوجود یعنی خداوند، لا فوق ولا تحت، نه بالاست و نه پایین. والحجر لا ابا ولا ابن، سنگ نه پدر است و نه فرزند، هر دو متضایف از او رفع شدند. و علا هذا البیان، بنابر آنچه گفته آمد، یصح تعریف المتضایفین به انهما، صحیح است دو متضایف را تعریف کنیم، الوجودیان، دو امر وجودیان وجودی هستند که اللذان یتعقلان معن، ادراک می شوند با یک دیگر توأم، ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحده، ولیکن دو با هم اجتماع نمی کنند در موضوع واحد از یک جهت.